بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث زکات توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. از مشاهدی چون مسئله درهم و دینار و اینها مطرح بود، به مناسبت این لازمه یکی دوتا بحث داشته باشیم که یک بحثش هم واقعا بحث روزه و خیلی باید مورد توجه قرار بگیره. بحث اولمون در این رابطه است. خب ما در مورد درهم و دینار حکم کردیم این که زکات واجبه. در اون چیزی که شبیه درهم و دیناره، مثل مثالی که من عرض کردم، شمش طلا که اگر مورد خرید و فروش ثمنی قرار بگیره، آیا این هم زکات درش واجبه یا نه؟ ایشون فرمودند که علی احوط اگر رایج باشه این معنا، زکات درش واجب. به همین مناسبت این بحث پیش میاد که آیا در مورد این اسکناس هایی که بین ما رایجه، حالا چه اسکناس مملکت خودمون باشه، چه مثلا سعودی باشه، چه مثلا دلار آمریکایی باشه، چه پوند انگلیسی باشه و امثال ذلک، آیا در اینها هم زکاتی وجود داره یا اینکه وجود نداره؟ از یک طرف خب شبیه درهم و دیناره به عنوان اینکه در معامله ثمن واقع می شود. معاملات امروز نوعا روی همین پول ها و اسکناس های مختلف انجام می گیره. و از یک طرف این بار طلا و نقره به هیچ وجه درشون وجود نداره، مگر در بعضی از افرادش اونم حالت اختلاط درش وجود داره، مثل این سکه های نقره‌ای که اینها نقره خالص نیستند بلکه مختلط با مس و امثال ذلک هستند. این حالا یه بحثی هم بعدن هم در این باره انشاءالله در همین کتاب زکات داریم. در درجه اول این بحث رو می کنیم که آیا به پول، پولهای رایج مثل اسکناس و شبیه اسکناس، آیا زکات متعلق میشه چون اینها هم ثمنه در معامله قرار میگیرند، یا اینکه به اینها زکات تعلق نمیگیره؟ ظاهر مطلب این است که اینها خارج از دایره زکاتند. بله در برخی از اوقات خمس به اینها متعلق میشه، اگر تاجری تجارت کرد در بازار به وسیله همین پول ها وعد می شود مأموره زائد بر سنش هم استثناء کرد و یه مقداری دید استفاده کرده در این سال، خب خمسش رو باید بلا اشکال بده. جای تردید از نظر وجوب خمس نیست، چون وجوب خمس یکی از مواردی که خمس واجبه ارباح مکاسبه. البته بعد از اینکه مأونه سال استثناء بشود و این تاجری هم که در بازار داره گاهی از اوقات خوب تجارتش و کسبش اقتضا کرده که در سال زائد بر مأونه سنش یه ربحایی اضافه پیدا کرده، این ربحا مسلم داخل در دائره خمس هست، به لحاظ این که عرض کردم یکی از امور متعلق خمس ارباح مکاسبه و مقصود از ربح هم اونیست که مأونه سال ازش استثناء شده باشه. اما در باب زکات، آیا اگر عرض شود که کسی پول زیادی داشت این بهش زکات تعلق بگیره؟ خب شاید انسان ابتدا هر خیال بکنه از نظر وقوعی سمنن اینم به جای درهم و دیناره. دینار گفتیم اگر ممسوح هم باشه و ممسوح بالاصل باشه مثل همون شمش طلا، زکات علل احوت اونم در صورت رواج این معنا در بازار. اما عنوان طلایی که در درهم و دینار وجود داره درش وجود داره. اما در پول اگر کسی پولی پیدا کرد باید به این از این پول زکات هم بپردازه یا نه؟ ما هیچ گونه دلیلی نداریم برای اینکه به پول، پولی که اسکناس یا شبیه اسکناسه، زکات بهش تعلق میگیره. حالا در اذهان ما گاهی شاید بعضی از مسائل خلجان بکنه، ولی این در باب فقه اثری نداره و نمیتواند منشأ برای یک حکم بشه. کما اینکه در امور متعلق زکات، یکیش فرض کنید غلات اربع بود، غلات اربع گندم و جو و مویز و امثال زاله، خب آیا برنج به زکات تعلق بگیره یا نه؟ روایتش رو هم خوندیم، راوی از امام صادق صلوات الله علیه ظاهرا روایت میکنه که آیا برنج زکات بهش تعلق میگیره؟ با اینکه خب از نظر نفع و منفعت و اینها شاید به غلات اربع هم ارتباطی نداشته باشه، یعنی قیمتش خب به مراتب بالاتر از غلات اربع. امام صادق طبق اون روایت که خوندیم فرمودم که رسول خدا صلوات الله علیه امور متعلق زکات رو در همین چند امر ذکر کرده و مثل این که اینطور تو ذهنم هست و با اینکه مسئله برنج کاری در زمان رسول خدا در مدینه وجود داشته، حالا به چه، چون در محل مثلا سیل و امثال ذلک بوده، بالاخره آبی داشته که برنجکاری هم وجود داشته، رسول خدا بر برنج عرض می‌شود زکات رو واجب نکرد، با اینکه نفع برنج هم عرض کردم با قلات اربع هیچ قابل شاید مقایسه نباشه، بلکه یک دهم برنج ارزش داشته باشه. روی این معنا ما در باره این اسکناس های رائج، ولو اینکه از نظر قیمت هم با دینار و درهم یکی هستن، اما ما نمیتونیم تعدی و تجاوز بکنیم و حکم بکنیم به اینکه در این اسکناس ها هم زکات وجود داره. خمس عرض کردم بله، چون خمس هم عنوان ارباح مکاسبه، در ارباح مکاسب فرقی نیست بین اینکه پول باشه یا شبه پول باشه، اما در باب زکات روی عناوین خاص حکم به وجوب زکات شده و ما از اون عناوین نمیتونیم تعدی و تجاوز بکنیم، ولو اینکه دارای قیمت بیشتر باشه، ولو اینکه عرض میشود جای درهم و دینار رو در معامله پر بکنه. اون روز معاملات با درهم و دینار واقع شده میشد، امروز هم با اسکناس واقع میشه، اما وقوعی مقام درهم و دینار در معامله این سبب نیست که زکات هم بهش تعلق بگیره. زکات حالا می ذکر کنم برم عرض می شود که به اسکناس خارج از دائره عبوریست که زکات متعلقه. در بعض گوش بده در بعضی ها مثل همین مطلبی که ایشون اشاره کردن، اینا خیال میکنن که چون پشتوانه اسکناس مثلا عبارت از طلاست و شما در طلا هم گفتید که لازم نیست اگه ممسوح بالاصل باشه احتیاطا واجبه زکات بده، این مطلب که در اذهان خیلی ها هست که پشتوانه اسکناس طلاست، اولا خود این مطلب فی نفسه ثابت نشده. در بعضی از موارد هست که پشتوانه اسکناسشون کار طلا نیست، پشتوانه اسکناسشون. حالا در بعضی از کشورها فرضاً مثل کشور ایران فرض کنیم که عرض می شود پشتوانه اسکناسش طلاست، اگر این رو فرض کردیم و صحت این فرض رو پذیرفتیم، وقت جای این سوال باقیه که اون پولی که شما صرف بکنید چه مقدار طلا پشتوانش هست. مثلا الان 10,000 تومان شما معامله میکنید، این 10,000 تومان چه مقدار طلا پشتوانش هست؟ اگر بگید مجهوله، خب معامله برای خاطر جهالت باطله، برای اینکه اگر شما ندارید که در مقابل این 10,000 تومان چه مقدار طلا پشتوانه این هست، آیا 10 مثقال مثلا، 100 مثقال، 50 مثقال، این که برای شما روشن نیست و و عرض کردم اصل مطلب صحتش محل تردیده و حتی در بعضی جاها پشتوانه اسکناسشون اصلا طلا به هیچ وجه نیست، بلکه پشتوانه شون به تعبیر خودشون کار پشتوانه اسکناسشون هست. به هر حال این مطلب که پشتوانه اسکناس هرچه میخواد باش، این سبب نمیشود که حکم اون طلا ولو اینکه شمش باشه بر این اسکناس جریان پیدا بکنه، چون عنوانش خارج از دایره درهم و دیناره و بر فرض صحت این مطلب گفته معلوم نیست. از هر کسی از ما بپرسن که پشتوانه 10,000 تومان مثلا جنسی رو که شما معامله میکنید چه مقدار طلاست، این مطلب رو نمیتونه ذکر بکنه. پس درهم و دینار حل میشود، ولو اینکه دیروز عرض کردیم ممسوحانه بالاصل باشند، حالا ولیکن عنوان درهم و دیناریشون باید محفوظ باشه برای تعلق زکات، و الا هر چیزی که جای درهم و دینار رو پر بکنه این دلیلی نداریم برای اینکه زکات درش وجود داره، مخصوصا با اون روایتی که سابقا هم خوندیم و عرض کردیم در مورد برنج که امام به طور اکید نه عرض می شود فرمودن که به برنج زکات متعلق نیست. پس بحث امروز ما اولا در همین معنا متمرکز میشه که هر چیزی که خب بله بگی در باب برنجم بگی چرا نمیگی برنج با گندم چه فرق میکنه؟ خب اینجا هم دو موضوع و اینجا اسکلاس اونجا گندم وجود چه فرق میکنه؟ این بازم من تکرار میکنم آقا، یه سری روشن فکری ها رو در مطالب و مسائل فقهی بگذارید کنار. این روشن فکری ها جز ایجاد انحراف هیچ نتیجه ای نداره. من مکرر عرض کردم به شما هیچ وجهی از نظر ما، نه از نظر خداوند، از نظر ما هیچ وجهی وجود نداره که نماز 4 رکعتی رو 5 رکعت بخونن، بلکه به طریق اولا باید بگیم کفایت میکنه برای خاطر اینکه این هم رکوعش بیشتره، هم سجودش بیشتره و روی هم رفته نیایشش در پیشگاه خداوند بیشتره. ولی اگر کسی حتی ولو سهوان نماز 4 رکعتی رو 5 رکعت بخونه، با حکم میکنیم به اینکه این نماز باطله. حالا در یه مواردی به عنوان ما فی الذمه میخونه، مثلا حالا کسی شک داره که نماز ظهرش رو خونده یا نه، پا میشه 4 رکعت میخونه به عنوان اینکه اگر ظهر رو من خوندم که هیچی، اگر نخوندم این جای ظهر رو پر بکنه و من وارد نماز عصر بشم. اما همینطوری بخوایم عقل خودمون رو در این مسائل وارد کنیم در فقه به جایی نمیرسیم. لذا در باب اسکناس با هیچ دلیل نداریم برای اینکه زکات درش وجود داره. نکته در اینجا هست، در اسکلاس ولو بلغ ما بلغ، هر که خبز هست با شرایطش، اما زکات وجود نداره. در زکات این خصوصیت هست که این را تو ذهنم بود که بهش اشاره بکنم. اگر کسی یک عرض می شود گله گوسفندی داره که این گله گوسفند مرکب از 40 و فرض کنید 5 تا گوسفنده، حالا این 45 تا رو فرستاده مثلا به یه جای خوش آب و هوایی برای چریدن رو استفاده کرد، خب این 45 تا رو باید فی کل 40 شاتن شاتون باید یه گوسفند عرض می شود زکات بده. و گفتم در دادن یه گوسفندم لزوم نداره که از خود این گوسفند ها بده، اگر خود این گوسفند ها فرضاً مورد علاقشه میتونه یه گوسفندی رو تهیه بکنه از غیر اینها و به عنوان زکات بپردازه. حالا فرض کردیم که از خودش داد، از این گله 45 تایی یک گوسفندش رو برداشت و به عنوان زکات پرداخت، باقی بمونه 44 تا. این 44 تا اگر یک سال برشون بگذره و شرایط وجوب زکات به اجمعه ها تحقق داشته باشه، کسی نمیتونه بگه من سال پیش زکات اینها رو دادم دیگه امسال زکات اینها رو نمیدم. خب امسال هم شرایط وجوب زکات تحقق داره، تو 44 تا گوسفند داری و فی کل 40 شاتن شاتون اقتضا میکنه که یک گوسفند بدی. و همینطور تا چند سال، اگر هر سال یکی از این گوسفندها رو به عنوان زکات پرداخت، تا به جایی نرسه که کمتر از 40 تا بشه باید زکاتش رو بپردازه. هیچ هم نمیتونه بگه من سال گذشته زکات اینا رو پرداخت، سال گذشته شرایط وجود داشته، امسال هم وجود داره، تا مثلا 5-6 سال دیگه هم وجود داره، 5-6 سال دیگه به علت اینکه به نصاب نرسیده زکات برش واجب نیست. اما در مسئله خبسی که ما در بانهنو و زکات در باب درهم و دینار و همینطور خمسش رو میخواستم عرض بکنم، در باب خمس ارباح مکاسبه، هر سالی هم باید ارباح مکاسبش رو خمسش رو بپردازه، چه کم باشه چه زیاد باشه، عرض میشود که ولو این که اسکناس باشه، همینطوری که متداوله در امروز ما هست. پس بین عناوینی که متعلق وجوب زکات و بین عناوینی که خمس بهش تعلق میگیره، از تقریبا با این بیانی که عرض کردم در دو جهت هست، یکی مجموعه در دو جهت هست، یکی این که در باب زکات اگر نصاب وجود داشته باشه تا زمانی که این نصاب وجود داره باید خمسشو بپرداز، زکاتشو بپرداز، وقتی که از نصاب خارج شد از دائره وجوب زکات هم خارج میشه. اما در باب خمس مسئله اینطور نیست، ولو اینکه سر سال عرض می شود که 100 تومان فقط هم اضافه رب داشته باشه زائده بر معونه سنش، باید همین 100 تومان رو خمسش رو بپردازه، کما اینکه تقید به این معنا واقعا در بین این برادران افغانی خیلی دیده میشه که اینا همشون سر اونایشون که متدینن سر سال دارن، و اگر 100 تا دونه تومانی استفاده کرده باشن و شرایط وجوب خمس درشون وجود داشته باشه خمسشو میپردازن. و این مسئله است که بینشون رائج و شایعه و متداول بینشون این مسئله. والله بنده متاسفانه امام صادق نیست که بخوام حکم جلب کنم، با باید اونایی رو که اونا فرمودن خیلی خودمون رو بکشیم معناشو بفهمیم، دیگه بیشتر از این هم نباید انتظار داشته باشیم. عرض می شود که پس در باب زکات گفتم که این نکته ایست واقعا، اگر یک سال زکات رو داد و سال دیگه شرایط وجوب زکات همه شرایط وجود داشت باید زکات رو بده تا به حدی برسه که از مرحله نصاب خارج باشه، ولی در باب خمس به مجردی که زائده بر معونه سنه شد ولو اینکه بسیارم کم باشه واجب به عنوان ارباح مکاسب خمسش رو بپرداز. یک بحثی اینجا در رابطه با اصل اعتبار اسکناس دارم من، عرض می شود این بحث بحث روزه و شایدم برخلاف روشن فکری هم باشه، این بحث رو دیدم مناسبه که در اینجا ذکر بکنیم، انشاءالله فردا ذکر بکنیم.